عرض کنم که هایلر روانشناس یا از نخستین روانشناسان دین، روانشناس آلمانی و همطور میشه گفت فیلسوف دین، نیایش رو به سنخهای مختلف تقسیم کرده که ما در جلسه پیش دو سنخ اون رو بررسی کردیم و بعد تطبیق دادیم با آراء مولانا در این مورد، که یکی نیایش بدوی یا ابتدایی بود، نیایش انسان ابتدایی، و دیگر نیایش آینی. در این جلسه دو سنخ دیگر از اون سنخ‌های آیلر رو معرفی میکنم حضورتون و باز نظر مولانا رو راجع بهش خواهیم دید. یکی از این سنخ ها نیایش عارفانه یا عرفانی است که یکی از سنخ های مهم همون کتاب نیایش هایلره، و جالب اینه که در این بحث بسیار او به مولانا استناد کرده، بیش از سایر بخش های کتاب به مولوی و به خصوص مثنوی مولانا استناد کرده. حتی من دیدم از سعدی هم نقل قول داره. هایلر ویژگی های نیایش عارفانه رو اینطور برمی شمارد: اول تمرکز و استغراق، یعنی عارف وجود خودش رو از یا اندیشه خود را از همه جهات فارغ میکنه و فقط به یک موضوع میاندیشه که اون موضوع وجود الهی یا همون امر قدسی است یا چیزی نظیر این. هایلر میگه این تمرکز و استغراق به جایی میرسه که در حقیقت به تضاد و تناقض میانجامد، چون در عارف در این حالت در حوزه ورای حوزه منطق قرار میگیره. به این نکته هم که اشاره کردم که اصولا او، یعنی هایلر، نیایش را نمود غیر عقلانی و غیر منطقی دین میبیند. یعنی میگه اگر در جزی از اجزای دین بخواهیم خلاف عقل و منطق ببینیم، اتفاقا در نیایش این به نحو بارزی وجود داره. با توجه به این ویژگی هاست که این حرف رو میزنه، چون وقتی که نیایش به معنای اصیلش از نظر او صورت میگیره، این کاملا فارغ از هر عقلانیت و منطقی است. اصیل ترین نوع نیایش، نیایش از نظر او عارفانه است. به این ترتیب عارف به جایی میرسد که اون امر قدسی یا خدا رو جمع ازداد میبینه. در جایی در مثنوی کاملا این جنبه تناقض‌آمیز نیایش خود رو برملا میکنه آشکارا: گه تناقض، گاه ناز و گه نیاز، گاه سودای حقیقت، گه مجاز. مرد غرق گشته، غرق گشته یعنی همون مستغرق، مرد غرق گشته جانی می کند، دست را در هر گیاهی می زند. آدمی که داره غرق میشه تلاش میکنه تا یک جوری خودش رو نجات بده. الغریق و یتشبسو به کل هشیش. مرد غرق گشته جانی می کند، دست را در هر گیاهی میزند. تا کدامش دست گیرد در خطر، تا کدامش دست گیرد در خطر، دست و پایی میزند از بیم سر. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. و و اتفاقا از نظر مولانا موضوع نیایش یا مرجع نیایش هم، یعنی کسی که نیایش متوجه اوست، نیایش شونده خدا، هم این آشفتگی، این تناقضگویی و این تناقض اندیشی را دوست می دارد. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. درسته که نیایش به نظر می رسه که کوششی بیهوده است با توجه به این مقدمات، اما به هر حال به قول سعدی به راه بادی رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم، کوشش بیهوده به از خفتگی. باز در جای دیگر از مثنوی این جنبه تناقض‌آمیز نیایش در جاهای مختلف باز نموده شده، از جمله ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سما و بانگ چنگ. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. نار تو این است نورت چون بود، ماتم این تا خود که صورت چون بود. از حلاوت ها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد غور تو. نالم و ترسم که او باور کند، و از کرم آن جور را کمتر کند. این جور جوریست خواستنی، در این اینکه رنج میکشه، زجر میکشه، ولی آن را میخواهد و میگه میترسم که این ناله من باعث بشه که یار جور خود را کمتر کند. نالم و ترسم که او باور کند، و از کرم آن جور را کمتر کند. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. از ویژگی های دیگر نیایش عارفانه باز از نظر هایلر این از وجده. اون میگه که والاترین و مقدسترین نیایش عارف نیایش وجدآمیز است، که دیگر نیایش به معنای متعارف نیست. البته اینهایی هم که خونده شد این حالت رو شما درشون میبینید، یعنی معمولا اون تلقی که ما از دعا داریم این است که از خدا چیزی بخواهیم، ولی در این نیایش ها شما خواستنی نمیبینید. در واقع در این حالت عارف دیگه فاصله ای میان خود و موضوع نیایش نمیبیند، نیایش شونده نمیبیند، یعنی فاصله میان نیایش کننده و نیایش شونده از بین میره و به نظر میرسه عارف تجربه ای داره که اصطلاحاً به اون میگوین تجربه اتحاد. یعنی عارف و امر قدسی چنان در هم می آمیزند که گویی یکی می شوند و دیگه لااقل از دیدگاه عارف اون نمی تونه خودش رو تشخیص بدهد از اون امر مقدس و والا، که اصطلاح در اصطلاح عارفان ما این حالت رو بهش میگن محو شدن، امها در وجود حق. در واقع وجود عارف که محدوده در وجود نامحدود حل میشه، محو میشه. خب این تجربه توصیف ناپذیره، یعنی به اصطلاح یدرک ولا یوصف، درک میشه، ادراک میشه توسط عارف، ولی بعد نمیتونه این رو توصیف کنه. نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشود که وقتی او از این حالت وجد بیرون میاد، سعی میکنه در قالب زبان چیزی شمه ای از این تجربه خود را بیان کند. هایلر میگه این معمولا به این فرمول می انجامد در قالب زبان، که من تو هم تو منی، و البته به شکل‌های دیگری همین گفته میشه، ولی اون میگه فرمولش اینه. یعنی تجربه وحدت، تجربه اتحاد معمولا در قالب کلام به این شکل رخ می نماید. و در اینجاست که اون مخصوصاً به سخنان مولانا استناد میکنه و اون داستان معروف مثنوی رو که من برای یادآوری حضورتون خواهم خوند باز ترجمه میکنه و به عنوان نمونه در واقع بازتاب این تجربه اتحاد در نزد عارف. آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خانی مقام خام نیست. تو هنوز خامی. خام را جز آتش هجر و فراق کی پزد، کی وارهاند از نفاق. رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر. پخته شد آن سوخته پس باز گشت، باز گرد خانه انباز گشت. حلقه زد بر در به صد ترس و ادب، تا به نجحت بی ادب لفظی زلب. بانگ زد یارش که بردر کیستان؟ گفت بردر هم توی ای دل ستان. گفت اکنون چون منی ای من درا، نیست گنجایی دو من را در سرا. نیست سوزن را سر رشته دوتا، نمیشه از توی سوراخ سوزن رشته دوتا دولایه رد کرد، یک سر باید داشته باشه. نیست سوزن را سر رشته دوتا، چون که یک تایی در این سوزن درا. و باز در جاهای مختلف مثنوی ما این تجربه اتحاد رو میبینیم با حکایت‌های دیگر و به زبان‌های دیگر. گاهی اوقات مولانا از زبان خودش بیان میکنه، گاهی اوقات در قالب حکایت. هرچه محبوبم کند من کردم، او منم من او، چگر در پردم. یعنی هرچند که در پردم، این در واقع در از زبان نیایش شبنده گفته میشه. هرچه محبوبم کند من کردم، او منم من او، چگر در پردم. یک دهان خواهم به پهنای فلک. ببینید این همون حالت وجدی که پیش میاد و در نیایش خودش رو نشون میده و به نظر میرسه که مولانا دیگه خود را گم میکنه اینجا و اصلا سر رشته زبان رو از دست میدهد. یک دهان خواهم به پهنای فلک، تا بگویم وصف آن رشک ملک. ور دهان یابم چنین و صد چنین، تنگ آید در فغان این هنین. اینقدر گر هم نگویم ای سند، شیشه دل از ضعیفی بشکند. بعد من به این مسئله اشاره خواهم کرد، مسئله نیایش خاموش که چطور نیایشی است ولی دوامی نمیاره و در واقع دوباره به گفتار تبدیل میشه. عارف به جایی میرسه که احساس میکنه باید سکوت کنه. آن چیزی که تجربه‌ای که داره به زبان نمیاد، اما این تجربه انقدر پرزوره که درون عارف گنجایی اون رو نداره و به ناچار به صورت کلام خودش رو بروز میدهد. اینقدر گر هم نگویم ای سند، شیشه دل از ضعیفی بشکند. بعد میرسه به دیوانگی و جنون. من سر هر ماه سه روز ای سنم، بیگمان باید که دیوانه شوم. هر دلی کن در غم شه می بود، دم به دم او را سر مه می بود. اول این قاعده رو میگذاره که من هر ماه سه روز، سر هر ماه سه روز دیوانه می شوم. اما بعد از این هم فراتر میره، هر دلی کن در غم شه می بود، دم به دم او را سر مه می بود. یعنی سر ماهش لحظه به لحظه است، پس او لحظه به لحظه بی خود و مجنون و دیوانه است. باز در حکایتی دیگه گفت: معشوقی و عاشق ز امتحان، در صبوحی کی فلان ابن فلان. مرمرا تو دوست تر داری عجب، یا که خود را راست گو یا زل کرد. گفت: من در تو چنان فانی شدم که پرم از تو ز ساران تا قدم. ز ساران تا قدم یعنی از سر تا قدم، سر تا سر وجودم از تو پره. بر من از هستی من جز نام نیست، در وجودم جز تو ای خوشکام نیست. ویژگی دیگری که در کتاب نیایش هایلر برای نیایش عارفانه ذکر میشه، پرهیز از نیایش برای امور مادی و دنیوی است. نیایش عارفانه از این جهت شبیه یک سنخ دیگری از نیایشه که باز به اون اشاره کرده و ما اینجا بهش نمیپردازیم، و اون نیایش فیلسوفان است. فیلسوف هم برای نیایش نفع مادی و دنیوی قائل نیست. عارف از این جهت شبیه فیلسوفه، یعنی موضوع نیایش او صرفاً خود خدا یا اون امر قدسی و یا روح و جان است، در معنای وسیعش زندگیست، هستیست، ولی هیچ چشم داشت مادی، دنیوی یا حتی اخروی از نیایش خود نداره. این است که بعضی از عرفا اصلا از نیایش رویگردان می شوند. مولوی این رویگردانی رو به این شکل مطرح کرده، چون اگر فلسفه نیایش در واقع معمولا در نظر عوام لااقل این است که ما از شرایط فعلی راضی نیستیم، به هر حال احساس خطر میکنیم، احساس در تهدید هستیم، مشکلی داریم، میخواهیم اون مشکل حل بشه، به نیایش و دعا روی میاریم. بینش عارف اصلا به نیایش اینطور نیست. پس به جایی میرسه که به ظاهر از نیایش رویگردان میشه، اصلا نیازی به نیایش احساس نمیکنه. در حکایتی زیبا مولانا این حالت رو اینطور بیان میکنه: بشنو اکنون قصه آن رهروان، که ندارند اعتراضی در جهان. به هیچ چیز اعتراض ندارند. زولیا اهل دعا خود دیگرند، که همی دوزند و گه همی دوزند و گاهی می درند. قوم دیگر می شناسم زولیا، که دهانشان بسته باشد از دعا. از رضا که هست رام آن کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. من اینو قبلا توضیح بدم که خب هایلر چون روانشناسه، برای نیایش به خصوص نیایش عارفانه جنبه روانشناختی قائله، یا یعنی یکی از ویژگی های نیایش عارفانه رو میداند که این نوع نیایش مراحل روانشناختی داره. مرحله اولش توجه آگاهانه و آمدانه عارف به خدا یا یک ایده مذهبی است. یعنی یک موضوع مذهبی که شاید خدا هم نباشه. مرحله بعدی این توجه عمدی آگاهانه است، اما مرحله بعدی توجهی است که غیر آگاهانه است، عمدی نیست، و اون باعث آرامش محض در وجود عارف میشه، طوری که به خاموشی و سکوت روی میآورد. و بعد اگر فرصت شد راجع به این مسئله سکوت یا نیایش خاموش بیشتر صحبت میکنم. و سرانجام مرحله نهایی نابودی هر گونه خواست و اراده شخصی و تسلیم شدن محض است به اراده امر قدسی یا خدا، که سرانجام به همون تجربه اتحاد می انجامد. در این حکایتی که خدمتتون خواهم گفت همین رو میبینید. از رضا که هست رام آن کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. در قضا ما معمولا دعا میکنیم که خدایا قضای بد را از ما بگردان. میگه اینها چنین نیایشی نمیکنن، چنین دعایی، چنین خواسته‌ای ندارن. اصلا اگر این کار رو بکنند فعل حرام انجام دادن، جستن دفع قضاشان شد حرام. اگر بگویند که خدایا این قضای بد را از ما بگردان، فعل حرام انجام دادن. در قضا ذوقی همی بینند خاص، کفرشان آید طلب کردن خلاص. یعنی اگر خلاص از قضای الهی رو طلب کنن، از نظر اونها کفر است. بعد این حکایت رو میاره، گفت بهلول آن یکی درویش را، چون یه درویش واقف کن مرا. از یکی پرسید، از درویش پرسید که حالت چطوره. گفت چون باشد کسی که جاودان بر مراد او رود کار جهان. کسی که دائما همه امور جهان طبق خواسته او انجام می شود، او باید چه حالی داشته باشه؟ من همون حال رو دارم. سیل و جوها بر مراد او روند، اختران زانسان که خواهد آن شوند. زندگی و مرگ سرهنگان او، یعنی سرهنگان دنیا، بزرگان دنیا، فرمانداران، فرمان روایان، زندگی و مرگ سرهنگان او بر مراد او روانه کو به کو. هر کجا خواهد فرستد تعزیت، هر کجا خواهد ببخشد تهنیت. دوست داره یک جا مردم غمگین و ناراحت باشن، کاری میکنه که بشوند، تعزیت میفرسته. یک جا در آرامش و شادی باشن، تهنیت میفرسته. دست خودشه. سالکان راه هم بر کام او، ماندگان از راه هم در دام او. هیچ دندانی نخندد در جهان، بی رضا و امر آن فرمان روان. بهلول تعجب میکنه، گفت ای شه راست گفتی، همچنین در فر و سیمای تو پیداستین. من حرف تو قبول میکنم، اما این نیاز به توضیح داره. چطور میشه چنین چیزی که تو چنین قدرتی داشته باشی؟ این و صد چندین ای صادق، ولیک شرح کن این را، بیان کن نیک نیک. گفت این باری یقین شد پیش عام، که جهان در امر یزدان است رام. می دانیم که از نظر مردم، همه مردم، جهان در فرمان خداوند است. هیچ برگی در نیفتد از درخت، بی قضا و حکم آن سلطان بخت. بدون خواست خداوند حتی برگی از درختی نمی افتد. اینقدر بشنو که چون کلیه کار، من البته ابیاتی را حذف میکنم، خیلی طولانی است. اینقدر بشنو که چون کلیه کار، می نگردد جز به امر کردگار. چون قضای حق رضای بنده شد، حکم او را بنده ای خواهنده شد. وقتی که هرچه من میخوام همان است که خدا میخواهد و هرچه خدا میخواهد همان است که من میخواهم، معلوم همه امور جهان بر مراد من و به خواست من صورت میگیره. بهر یزدان میزید نه بهر گنج، بهر یزدان میمرد نه از خوف و رنج. چنین کسی برای خدا زندگی میکنه، برای خدا هم میمیره و از ترس و از رنج نمیمیرد. برای گنج هم نیست که زندگی میکنه. هست ایمانش برای خواست او، نی برای جنت و اشجار و جو. اون نکته که اشاره کردم بهش که حتی نفی اخروی هم در این قضیه نداره، هیچی نمیخواهد. کسی که هیچ توقعی نداره، هیچ چشم داشتی نداره، از چیزی نمیترسه، به امید چیزی هم نیست، بنابراین چه غمی داره در این جهان؟ خوش خوشه. ترک کفرش هم برای حق بود، نیز بیم آن که در آتش رود. اگر کفر را هم ترک میکند، از ترس آتش نیست یا به امید بهشت نیست، از برای حق بود. بنده ای کش خوی و خلقت این بود، نی جهان بر امر و فرمانش رود. اون کسی که اینطور چنین خوی و خلقتی داره، آیا جهان به فرمان او رفتار نمی کنه؟ پس چرا لابه کند او یا دعا که بگردان ای خداوندین قضا؟ چه دلیلی داره؟ معمولا بعد تمثیل‌های میاره مولوی، یعنی مثال‌های میاره در این مورد. معمولا مرگ فرزند بسیار بسیار دشواره، اما برای چنین کسی مرگ او و مرگ فرزندان او بهر حق پیشش چو حلوا در گلو، شیرینه. نزع فرزندان بر آن با وفا، چون قطایف پیش شیخ بینوا. پس چرا گوید دعا الا مگر در دعا بیند رضای دادگر. یعنی این تنها استثنایی است که از نظر مولانا در این حد نیایش رو بهش مشروعیت میدهد، یعنی اگر دعا میکند باز به فرمان خدا و برای رضای اوست و الا نیازی به دعا ندارد. در اینجا هایلر میگه که خدا به این ترتیب به معنای محض تبدیل میشه. اگر خاطرتون باشه جلسه پیش گفتم که در نیایش بدوی انسان ابتدایی خدا را موجودی یا وجودی شبیه خود فرض میکنه، یعنی در واقع انسان انگاری داره، انسان پنداری داره، مثل اون نیایش معروف شبان مولانا که داستانش رو جلسه پیش عرض کردم خدمتتون. اما در نزد عارف در واقع گفتیم اون نیایش هم خود انگیخته است. همه این چیزهایی که شاید شما در نیایش عارفانه ببینید تا اینجا گفته شد، به یک نحوی در نیایش ابتدایی نخستین هم می شود دید، یا لااقل جلوه هایی از این ویژگی ها رو اونجا هم میشه دید. اما در این ویژگی پنجم اینها هیچ شباهتی به هم ندارن. نیایش عارفانه به کلی از انسان انگاری و انسان پنداری دور می شود. خدا در نیایش عارفانه به معنای محض بدل می شود و از هر صفت و ویژگی و نشانه‌ای که به اندیشه و وهم و تصور در می آید منزه می شود. بنابراین کاملا از انسانگونگی فاصله می گیرد. و توجه دارید که وقتی یک موضوعی یا یک مفهومی تا به این حد انتزاعی بشه و فارغ از هر ویژگی و صفتی، اونطور که سعدی میگه برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و از هر چه گفتند و شنیدیم و خوانده ایم، در حقیقت هیچ نوع تصوری قائل نشدن کار رو به اونجا میکشه که در اصطلاح کلامی قدما میگفتن تعطیل، یعنی کار رو به تعطیل شاید مفهوم خدا بکشاند. با این حال همونطور که گفتم ویژگی در نیایش و عارفان است که او وقتی از این حالت وجد بیرون میاد و این مراحل به تعبیر حائل روانشناختی رو پشت سر میگذاره، ناگزیر بدون این که بخواهد، مثل کسی که دچار درد و فریاد میزنه از سر ضرورت، اون استنباط و فهم خودش رو هر قدر هم که والا باشه ناچار میشه در قالب کلمات بیان کنه و به این ترتیب خدا که مفهوم محضه، ذهنیت محضه است، باز وقتی که در قالب کلمات در میاد نوعی تجسم پیدا میکنه، نوعی لااقل در قالب زبان نوعی عینیت پیدا میکنه و به این ترتیب عارف میتونه شمه ای از تجربه خودش رو به دیگران منتقل کنه. من در خاتمه سخنم غزلی از، برای اینکه بی بهره بی نصیب نمونده باشیم از غزلیات مولانا، هم غزلی از مولانا میخونم که جنبه نیایش آمیز داره و در این غزل این ویژگی هایی که عرض شد در نیایش عارفانه و هنرمندانه همه رو یک جا میبینیم. هی نوش کرده نیش را، بیخیش کن باخیش را، باخیش کن بیخیش را، چیزی بده درویش را. دقت کنید که درویش هم به معنای اصطلاحیشه، یعنی عارف، صوفی، و هم به معنایی که در زبان فارسی داره به معنی گدا، سائل، خواهنده. هی نوش کرده نیش را، بیخیش کن باخیش را، باخیش کن بیخیش را، چیزی بده درویش را. تشریف ده عشاق را، پرنور کن آفاق را، بر زهر زن تریاق را، چیزی بده درویش را. با روی همچون ماه خود، با لطف مسکین خواه خود، ما را تو کن همراه خود، چیزی بده درویش را. چون جلوه مه می کنی و از عشق آگه می کنی، با ما چه همره می کنی، چیزی بده درویش را. درویش را چه بود نشان، جان و زبان درفشان، نی دلق صد پاره کشان، چیزی بده درویش را. هم آدم و آن دم تویی، هم عیسی و مریم تویی، هم راز و هم محرم تویی، چیزی بده درویش را. تلخ از تو شیرین می شود، کفر از تو چون دین می شود، خار از تو نسرین می شود، چیزی بده درویش را. جان من و جانان من، کفر من و ایمان من، سلطان سلطانان من، چیزی بده درویش را. ای تن پرست بلحزن، در تن مپیچ و جان مکن، منگر به تن بنگر به من، چیزی بده درویش را. امروز ای شمع آن کنم، بر نور تو جولان کنم، بر عشق جان افشان کنم، چیزی بده درویش را. امروز گویم چون کنم، یک بار دل را خون کنم، وین کار را یکسون کنم، چیزی بده درویش را. تو عیب ما را کیستی؟ تو مار یا ماهیستی؟ خود را بگو تو چیستی؟ چیزی بده درویش را. جان را درفکن در عدم، زیرا نشاید ای سنم، تا تو محتشم او محتشم، چیزی بده درویش را. خیلی ممنونم.